آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مقامات اوکراین و جدای طلبان طرفداری روسیه در شرق این کشور روز 29 دکبر به تبادل بازداشت شده ها و زندانیان آغاز کردند. در این باره دفتر ریاست جمهوری اوکراین خبر داد. دریا مروزوا به اصطلاح امبودسمن جدای طلبان زیر حمایت روسیه نیز به رسانه های مسکو گفته است تبادل شروع شد. انتظار می رود جانب اوکراین 87 نفر و جدای طلبان 55 تن را آزاد کنند. اما روز شنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته بود فهرست افرادی که باید تبادل شوند نهایی نشده است. احتم چیغاز قانونگذار و عضو حزب همرأیی اروپایی ها حزب پرزیدنت پیشین اوکراین پترو پاروشنکو روز 29 دکبر به خبرنگاران گفت در اینجا تبادل زندانیان را نمی بینم، من تسلیم شدن را می بینم و علاوه کرد من در اینجا استادم تا با حضور خود بگویم که با چنین طرز تبادل زندانیان شدیداً مخالف هستم. روز 9 دکبر در جریان گفتگوی صلح در پاریس بین اوکراین و روسیه و فرانسه و آلمان نظرها در بخش تبادل زندانیان تقویت یافت. هدف این گفتگوها پایان دادن به نزاع 5 ساله در شرق اوکراین است. ولادیمیر زلنسکی روز شنبه در صحبت با خبرنگاران تبادل زندانی ها را مشکل ترین ماموریتش در سال جاری دانست. این دومین تبادل بازداشت شده ها و زندانیان در 4 ماه اخیر بین اوکراین و روسیه و جدای طلبان است. طیبه سفروا ساکنی 24 ساله دهه سامانیان جماعت چارکوه اسفرا روز 29 دکبر در مرز با دهه کوکتاشی ناحیه بودکند قرغیزستان از تیر سلاح شکاری زخمی کرده شده است. یک منبع در حکومت اسفرا به رادیو آزادی گفت او را در بیمارستان مرکزی جراحی کردند. مقامات رسمی تاجیکستان و قرغیزستان در این باره هیچ اطلاع و شرح ندادند و جزئیات حادثه معلوم نیست. چند نفر از جمله سخنگوی حکومت شهر اسفرا در فیسبوک نوشتند که تیرپرانی زمانی صورت گرفت که طیبه سفروا برای از خانه‌اش به بیرون برآمده بود. دهه های سامانیان و کوکتاش از موضع‌های هنوز مشخص نشده سرحدی بین تاجیکستان و قرغیزستان هستند. در ماه دکبر در اینجا دست کم 4 بار سنگ اندازی و راهبندی صورت گرفته است. بار آخر روز 18 دکبر میان ساکنان دو دهه مناقشه سر زده، بعداً به گفته مقامات به تیرپرانی مرزبانان دو کشور سبب شد. مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر درازی دارد و تاکنون 504 کیلومتری آن معین و علامت گذاری شده است. یک تحقیق نو نشان داد که امسال در امریکا کشتارهای گروهی در مقایسه با هر زمان دیگر بیشتر بوده است. آمار را خبرگزاری اسوسییتد پرس و روزنامه یو اس ای تودی تهیه و نشر کردند. بر اساس آن در تابستان امسال در امریکا بیش از 40 رویداد مرگبار صورت گرفته است. کشتار گروهی در امریکا به حادثه هایی گفته می شود که در آن 4 نفر یا بیشتر از آن به استثنای مسئول حادثه کشته شده باشند. در مجموع امسال 211 نفر در جریان چنین حمله ها کشته شدند. امریکا از جمله کشورهایی است که شهروندانش می توانند با گرفتن اجازتنامه اسلحه داشته باشند، اما در این کشور بحث‌ها به سری بازبینی این قانون نیز کم نیست. اداره مفتیات قرغیزستان درباره تجلیل از سال نو میلادی قرار صادر کرد. بر اساس آن از روحانیان این کشور خواسته شده است که به ضد جشن‌های رسمی از جمله سال نو تبلیغات نبرند. در قرغیزستان به مانند کشورهای دیگر دنیا شب 31 دکبر فرا رسیدن سال نو میلادی را تجلیل میکنند، اما سالهای اخیر بعضی از روحانیان در این کشور میگویند که این عید مسلمان ها نیست و نباید تجلیل کرده شود. هر سال در آستانه تجلیل از سال نو به این بحث ها دامن زده می شود. مقامات افغانستان میگویند که روز 29 دکبر در حمله طالبان به ولایت تخار در نزدیکی سرحد تاجیکستان 17 نفر کشته شدند. به قول سخنگوی والی تخار حمله فرمانده نیمه نظامیان را هدف قرار داده بود، ولی او بی ضرر فرار کرده است و گفت منطقه فعلا زیر نظارت نیروهای دولتی است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که این گروه مسئولیت حمله را نمیپذیرد. روز 28 دکبر در حمله طالبان به پایگاه حربیان در ولایت هلمند افغانستان 10 سرباز کشته شدند. در حالی که مذاکرات آمریکا برای پایان دادن به جنگ 18 ساله با طالبان ادامه دارد، این گروه هنوز به حمله ها ادامه می دهد. و یک سازمان یهودیان میگوید هنگام محفل مذهبی هنوکا یا جشن روشنایی در خانه یک خواخام یهودی در نیویورک دست کم 5 نفر با کارد زخمی کرده شدند. شورای روابط عمومی یهودیان ارتدوکس گفت از این واقعه ساعت 10 شب 28 دکبر در یک تماس تلفنی خبردار شد. زخمیان را به شفاخانه بردند. وضع 2 نفر آنها وزنین گفته می شود. این واقعه در 50 کیلومتری شمال شهر نیویورک رخ داده است.
خیلی ارزان است. 3 سامان ارزان است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیشت با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
امومای رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به پارلمان کشور گفت که موافق معلومات آماری سال جاری شماره شهروندان ما که بیرون از کشور فعالیت مهنتی دارند قریب 60% کم شده است که این نتیجه رشد اقتصادیات و تشکیل جایهای کاری در داخل کشور می باشد. اما کارشناسان شبهه دارند و می گویند که حالا بیش از 500,000 شهروندان تاجیک مقام شهروندی روسیه را دریافت کردند و مقامات این امر را نادیده می گیرند. جزئیات این موضوع را من امریدین علیموف برایتان ارائه می کنم. شماره از همه زیادی مهاجران مهنتی 1,100,000 نفر با سال 2010 رست می آید. سال جاری این رقم 486,000 نفر را تشکیل می دهد، ولی این نشان دهنده حالا هم قانع کننده نیست. این در حالی است که مقامات روسیه می گویند که در سال جاری حدود 1,200,000 شهروند تاجیکستان در جستجوی جای کار در روسیه قرار داشتند. پیرو چهارشنبه شورای مسائل اقتصادی خبرگزاری از پلیس در صحبت با رادیوی آزادی 27 دسامبر گفت که با امور ارائه شده اعتماد دارد، زیرا به اعتقاد وی در سال جاری واقعا همین مقدار شهروندان تاجیک با مهاجرت کاری رفتند. و افزود:
حالا روند مشاهده می شود که مهاجران کاری تاجیک حتی در فصل زمستان نمی خواهند به وطن برگردند، زیرا نرخ بلیت پرواز گران است. آنها مبلغهایشان را به والدین می فرستند و زمستان نیز در روسیه کار میکنند. گذشته از این در چند سال اخیر مشاهده می شود که بیشتری از مهاجران کاری با خانواده های خود عازم روسیه می شوند و به این دلیل مبلغی کمتری را به تاجیکستان می فرستند.
این در حال است که اخیراً ایگر لیاکین فرولوف سفیر روسیه در تاجیکستان گفت حجم مبلغ‌های انتقالی مهاجران تاجیک از روسیه به وطن در سال 2019 حدود 3 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. دیپلمات بلندپایه روسیه روز 25 دسامبر در ملاقات با ژورنالیستان تاجیک در دوشنبه گفت که بر اساس حساب‌های گوناگون تقریباً 1,000,000 مهاجر تاجیکی برای کار به روسیه رفتند به طور همیشگی در این کشور قرار دارند. رحمان الماسوف کارشناس مسائل مهاجرت تاجیکستان نیز میگوید که حالا حدود 500,000 شهروندان تاجیک شناسنامه روسی را در دست دارند و ضمن بیرون رفتن از تاجیکستان هدف سفر خود را مهاجرت کاری نشان نمیدهند. جناب الماسوف گفت:
شروع رفت پیش تقویش برفت، یک سو میرم گفته کاری ناز یفت، خونه یفت، پول یفت، موند. خوزر مو به چمین میگراتسی تراخی کرده استوده است. اول یک خودش میرفت، پول میفرستود برای پدرش مادرش کودکش اویل است. میکرد شش کرده. خود کودکش میگرد، اویلش میگرد، میرد، میماند پدرش، پدر و مادرش.
به اعتقاد تحلیلگران تاجیک مقامات روسیه شیوه حساب مهاجران تاجیک را در این کشور آشکار نمی کنند، ولی سید اسرار سیدوف سردار ریاست مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان گفته بود که واقعا تفاوت در امور تاجیکستان و روسیه جای دارد. وی در آغاز سال جاری گفته بود که 1,200,000 این امور عمومی است که شهروندان تاجیکستان در دوام سال گذشته به روسیه رفتند. با این قطار شهروندانی که شناسنامه روسیه را دارند نیز شاملند، یا آنهایی که به نیت تحصیل یا سفر کاری رفتند. اما با حساب میانه در یک سال تا 500,000 نفر به روسیه به نیت کار میروند. مثلا در سال گذشته 484,000 نفر به مهاجرت کاری به روسیه رفته بودند. اما انتقال 3 میلیارد دلار از سوی مهاجران در یک سال اخیر و کاهش معاش مهاجران کاری در پی تحریم های غربی در روسیه گواهی میدهد که تعداد مهاجران کاری تاجیک به طور قابل ملاحظه کاهش نیافتند.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org.
بهره‌ای به گفته وکیلان تاجیک از حد زیادی قرض‌های ایپوتکی یا قرض برای خرید منزل و مشکلی دسترسی ساکنان به آن از موضوعهایی بود که آخر هفته گذشته در جلسه پارلمانی تاجیکستان بحث‌هایی را به وجود آورد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می‌نمایم. وکیلان پیشنهاد کردند که درصد قرض ایپوتکی تا 6 یا 7 درصد پایین آورده شود. مقامات بانک ملی می‌گوید این کار غیر امکان است. شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته مجلس نمایندگان اوید به اقتصاد و مالیه گفت بر اساس معلومات رسمی بانک ملی بهره قرض ایپوتکی بیش از 21 درصد را تشکیل می‌دهد. در این جلسه برخی از وکیلان پارلمان خطاب به حمیدالله اشرف‌زاده معاون رئیس بانک ملی گفتند بهره بلند قرض ایپوتکی باعث شده است افرادی نیازمندی که میخواهند با گرفتن این نمود قرض صاحب خانه شوند به آن دسترسی ندارند. عبدالحلیم غفوروف وکیل پارلمان و رئیس حزب سوسیالیست گفت جوانهایی که به خاطر صاحب منزل شدن قرض ایپوتکی میگیرند بنابر بهره خیلی بلند با مشکلی های زیاد گرفتار میشوند.
اون آدمی که میگیرد جوان است و حال هیچ نداره، اقتصادی قرض ماندن مشکلی زیادی را به بار آوردنش ممکن است.
برگرداندن درصد قرض ایپوتکی یکی از مشکلی هاییست که به نظر غفوروف ساکنان را نگران کرده است. در پی نگرانی ها از بالا بودن قرض ایپوتکی، حمیدالله اشرف‌زاده معاون رئیس بانک ملی گفت برای به بهره پست دادن قرض ایپوتکی تشکیلات های قرضی کشور باید منبع های قرضی و سرمایه داشته باشند.
برای 6% اقلا برای 6% دادن و تشکیلات قرضی باید منبع های همون قرضی باید داشته باشد، یعنی سرمایه باید جلب کند که نرخ اون باید از 6% باید کمتر باشد.
شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان با حمیدالله اشرف‌زاده گفت قرض ایپوتکی در کشورهای دیگر 5-6 درصد و در بدترین حالت 7 درصد است و در تاجیکستان نباید فایض این نمود قرض زیاد باشد. ظهوروف از معاون رئیس بانک ملی خواست نخست وضع مالی بانک‌ها را بهتر کنند و در مورد کم کردن فایض قرض ایپوتکی چاره اندیشند. معاون رئیس بانک ملی با بعضی پرسش‌های وکیلان مجلس نمایندگان پاسخی دقیق نداد و تاکید نمود که فعلا در مورد ایپوتکا بعضی امور را روی دست ندارد. با توجه به مشکل دسترسی به قرض و مکانیزم نامکمل در نظام پیشنهاد قرض ایپوتکی، چندی از وکیلان مجلس نمایندگان ابراز داشتند که از قبول قانون در باره ایپوتکا بیش از 10 سال میگذرد ولی آن درست مورد استفاده قرار نمیگیرد. شمس‌الدین جلالوف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید مسئله دسترسی به قرض ایپوتکی واقعا هم باعث به نگرانی است و معاشی که فعلا ساکنان در تاجیکستان میگیرند نمیتوانند ایپوتکا بگیرند. با گفته او در کشورهای دیگر نیازمندان با گرفتن قرض ایپوتکی مشکل خود را حل میکنند ولی در تاجیکستان اکثر ساکنان درباره این نمود قرض حتی معلومات ندارند. او تاکید کرد که در کشور فایض قرض ایپوتکی بلند است، بنابراین آنهایی که از وجود ایپوتکا خبردار میشوند با دلیل موافقت نکردن درآمد ماهانه شان با پرداخت فایض قرض آن از دسترس نمودن ایپوتکا خودداری میکنند. بحث اطراف قرض ایپوتکی در پارلمان زمانی صدا داد که وکیلان مجلس نمایندگان لایحه قانون اوید به وارد نمودن تغییر الهه ها با قانون در باره ایپوتکا را مورد بررسی قرار دادند. این سند که به قول حمیدالله اشرف‌زاده معاون رئیس بانک ملی برای حل بحث ها میان قرضده و قرضگیر در مورد ایپوتکا پیش بینی شده است از سوی وکیلان قبول گردید. با قبول این لایحه قانون مین بعد مشتریانی که قرض ایپوتکی دسترس میکنند در حالت های اجرا نکردن عهده‌داری های خود در نزد بانک یا سر زدن دیگر بحث ها میتوانند اموال به گرو گذاشته را بدون قرار دادگاه به فروش گذاشته بحث های مالی به میان آمده را حل نمایند. دفتر مطبوعاتی بانک ملی میگوید فعلا شماره آنهایی را که قرض برای خرید منزل گرفتند روی دست ندارند، زیرا تا حال از تشکیلات های قرضی چنین آمار پیشنهاد نشده است. این نهاد میگوید سال 2018 بانک های تاجیکستان با مبلغی بیش از 129 میلیون سومانی ایپوتکا دادند.
مقامات محلی در برخی منطقه‌های تاجیکستان تلاش دارند مکانی بود و باش مهاجران کاری تاجیک در خارج کشور را مشخص کنند. آنها جای استقامت و شماره تلفن این شهروندان را از پیوندانشان می‌پرسند. این پرسوجوها از سوی مقامات محلی همراه با کارمندان قدرتی ساکنان را نگران کرده است. مقامات می‌گویند این به خاطر حفظ امنیت شهروندان بوده، جای برای تشویش و نگرانی ندارد. در دایره حقوق شناسان از نقض حقوق کنستیتوسیونی شهروندان گفتگوها صورت میگیرد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. ساکنان میگن آمدن یک هیئت مقامات به خانه هایشان و سوال های عجیبی آنها را مشاهده کردند. برخی گفتند آنها درباره مهاجرت و تحصیل فرزندان در بیرون از تاجیکستان بیشتر میپرسند.
حسن همراقولوف ساکن ناحیه باباجان غفوری ولایت سغد است. هفته پیش با چند سوال گروهی کاری پاسخ داده است که غیر انتظار در منزلش را گفتند. همراقولوف در صحبت با رادیو آزادی گفت یک پسرش در روسیه مهاجری کاری است و زندگی خانواده 8 نفره آنها را تامین میکند. حسن همراقولوف یگانه نفر نیست که از پرسوجوی ناگهانی مقامات محلی ناراحت شده است. چندی از ساکنان شهرک باباجان غفوری همین ناحیه نیز گفتند یک هیئت مقامات خانه به خانه گشته از صاحبان منزل ها در کدام کشور بودنی شهروندان مهاجرشان را پرسیده و سراغ و شماره تلفن دقیق آنها را میگیرند. مهینیسا حریفوا ساکن جماعت خسته ورز این ناحیه هم تشریف این گروه کاری را به خانه های ساکنان مشاهده کرده است.
پرسیدم که همه خواننده می یا باز هم مهاجر کننده می فرزند تو هم پیشند می مثلا من چه می کنند یا اجاب شویتون بچو حرف کرو و مشغول نشود در کل ادم ایشون نوکی بوند خورد خیلی خیلی گفتم ما هست چون سلوکنده
برخی ساکنان میگن در گذشته گوه مسئولان محلی درباره شخصیت خانواده ها پرسون می شدن اما این نوبت تغییر شوی پرسش از جمله در حضور مقامات قدرتی آنها را حیران کرده است. راه اندازی کارهای فهماندهی یا تفتیش خانه به خانه را مقامات محلی تصدیق کردند. حسین خان حکیموف رئیس شهرک باباجان غفوروف در این ناحیه گفت هدف تشریف آنها به منزل ساکنان به خاطر مهاجرت به خطر است. با گفته او یک هدف آنها معین کردن هویت ساکنان است که در خارج از کشور به سر میبرند. همچنین آنها به ساکنان میفهمانند که به دام فریب گروه های افرادگران نافتند. وی گفت مقامات محلی در گذشته برای جلوگیری از خطر پیوستشوی شهروندان به هر گونه حزب و حرکت ها چورابینی ها برگزار میکرد اما چندان نتیجه خوبی نداده و حالا با شیوه خانه به خانه میفهمانند. حسین خان حکیموف گفت این گروه کاری از چند مسئول از جمله رئیس محله، نظیر منطقوی، خادم دین، یک نفری از نماینده جماعت و امنیت عبارت است.
شهروندان همون حقانی همون جنبه نیمی همون هم یک بار ما قید بگیستاسیم تا باید بایی نکرد حقانی در حقیقت چند کس رسیانده بوده گیش میستاد نیست نه فقط رسیه همون مهاجرتانده بوده گیش اما شو وقت دستم دارم معاین کردم.
پرسجوی سراغای مهاجران تنها در ناحیه باباجان غفوروف نبوده است. ساکنان ناحیه دوردست شمسدین شاهین ولایت ختلان هم بر رادیوی آزادی عین شکایت را کردند. دلشاد یکم صحبتی ما از جماعت لول گفت هفته پیش چند تن از کارمندان مقامات انتظامی به مکتب دهه رفته از خوانندگان طلب کردند تلفنی را که توسط آن با پیوندان مهاجرشان گفتگو میکنند با آنها نشان دهند. اما مقامات محلی در ناحیه شمسدین شاهین همه گونه تفتیش جزودان خوانندگان در مکتب را رد کردند. مثل دین محمود مدو فرایس جماعت یول در این ناحیه بر رادیو آزادی گفت تفتیش جزودان خوانندگان را بوری اول میشنود ولی در چند ماه پیش برای مشخص کردن تعداد مهاجران کاری در روسیه آنها ساکنان را پرسیده بودند.
او ما پرسیدیم پولیش دیده که اما مهاجران مینکی را معلوم کردن نکنی که در کدام شهر را زندگی اما کار فعالیت میکنند برای کار فعالیت کنند.
اما بر اساس کدام سپارش یا قرار مشخص حکومت تفتیش های خانه به خانه و پرسجوی سراغای شهروندان در خارج بوده انجام می شود هنوز روشن نیست. سازمان های حامی حقوق یا حقوق شناسان این عمل را همچون نقض حقوق و آزادی شهروندان تنقید می کنند. حقوق شناس شهرت قدرتوف می گوید ساکنان حق دارند هیچ گونه معلوماتی را درباره خیش و نزدیکانشان به نفر دیگر پیشنهاد نکنند. وی می گوید بر اساس سرقانون حیات هر یک شخص دخل ناپذیر است و یکی از جزئیاتی آن نگاه داشتن معلومات شخصی می باشد. این حقوق شناس می گوید معلومات شخصی درباره یک فرد زمانی جمع آوری می شود که مقامات انتظامی علیه او پرونده باز کرده باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مریم بی نظریه و ساکن شهر کلوب شکایت دارد که مقامات امتیازهای اردن شرف پسرش دلشاد سفروف را نادیده میگیرد. وی میگوید پسرش سال 1998 به حیث سرباز گارد ملی در عملیات با ضد جنرال آشوبگر محمود خدای بردیو در سال 1998 اشتراک کرده و کشته شد. مقامات حکومت کلوب گفتند تلاش میکنند صاحب کار یابند که خانه نظریه را پورا از نو سازد. جزئیاتی بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. نظریه‌ای 70 ساله میگوید دست کم 20 سال باز نامه و اردن شرف پسرش در دستش پشت در مقامات رسمی میگردد و از مقامات میخواهد برای سپردن پول خدمات کمونالی و ساختمان خانه نیمه ویرانه‌اش کمک کنند. یک نماینده حکومت کلوب تصدیق کرد که از مشکلی میرنبی نظریه‌ای آگاهند و برای حل آن تلاش دارند. هم صحبت ما به بردن نامش گفت با تونکه یک گوشه بام خانه‌اش را پوشاندیم باز یاری میکنیم. اما مایرنبی نظری و میگوید این کاری تیرماهی امسال و پیش از سفر پرزیدنت به کلوب صورت گرفت، اما وعده ادامه تعمیر منزل دوباره به گوشه فراموشی رفت.
نیکی من میخوام که من خودم برام قد پرزیدنت گپ زد برای نشید به مکتوب به پیش حکومت میره یک هفته یک مده و دو میکنی یک روز پریوم شده میدره ده گپ میزنه تموم برای که پگای و روز دیگه همی کاری تو میشود تموم.
منزل این خانواده چند سال پیش در نتیجه اومدن سیل نیمه ویران شد و کمک‌خواهی این زن از مقامات برای تعمیر خانهش از همان وقت آغاز شد. مایرنبی نظریه و میگوید ماها وقت خود را با دو دو در نهادهای محلی سپری کرد، اما بجز وعده چیزی به دست نآورد. یک پسر دیگر مریمبی نیز در همان حمله محمود خدای بردیو جراحت وزنی برداشته پس از تبوبت طولانی سال 2014 فوتیده است. او حالا با پسرش طالب جان سفر و زندگی دارد که به گفته او بیمار است و در جای کار نمیکند. طالب جان سفر و پسر مریمبی نظریه و میگوید مدال ها از طرف پرزیدنت برای خدمت های شایسته برادرش تقدیم شد و به آنها گفته بودند که اردن شرف امتیاز ها دارد. با گفته طالب جان سفر و بارها در حالت های ضروری یا برای پرداخت کمونالی به حکومت مراجعه کردند، اما درخواست های آنها صرف نظر شد.
مدال از طرف جناب یولی برای خدمت های شایسته برادرم مکافئه شده بود، برای خدمت های شایسته اش که برای وطن جان دادن خدمت کردن دو مدال دادن و با ما گفتن که مدال در هر یک ساحه کاری در هر یک ساحه حالت فوق العاده با شما کار میتا امتیاز بلند داره که گویا در حکومت پیشنهاد میکنین در یگان حالت فوق العاده باشه یا حق خدمت های کمونالی باشه و شما کمک میرسن، ولی که ما تو امروز مراجعه میکنیم پیشنهاد میکنیم مدال صرف نظر میکنیم.
مریمبی نظریه میگوید در حکومت شهر کلوب همیشه به او این سخن ها رو میگویند.
همش میگن که حکومت کمبغل است، یک جو میورن که تر نگاه بین نکنن، یک جو میورن خونه داده یک بچه مگه جورا میگیره اولیک نمیگیره میسول کور نمیکنه با 300 سوم روز میگذرونم.
در حکومت شهر کلوب گفتن که حالا امکان تعمیر منزل مریمبی نظریه را ندارن و تلاش میکنن که صاحب کار پیدا کنن تا منزل او را پوره از نو سازد. مریمبی نظریه میگوید مکافات بلندی فرزندش طولی 20 سال هیچ کمک نکرد و اگر چنین است پس آماده است آن را به مقامات برگردانند. با اردن شرف شخص برای خدمت های جهت رشد ساحه های اقتصادی، اجتماعی، علم، فرهنگ و معارف، خدمت دولتی و حربی نمونوی و فعالیت های جمعیتی سرفراز گردانده می شود. اردن شرف دارای درجه یک و دو می باشد.
درد و درد و درد ای خدا زندگی چی رزمینه
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
سالی که با برکناری ها شروع شد، رویدادهای مهم اقتصادی سال 2019، مؤلف اهرام فریب بلیت های ارزان در سن پترزبورگ در دوشنبه پیدا شد. شخصی که او را مهاجران در فروش بلیت های قلبکی گناهکار میکنند میگوید عیبی ندارد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
مشتریان شبکه زلطه کرونا در تاجیکستان فرصت دادند که روزهای 24 و 25 دکبر مبلغ‌های فرستاده خود را از این نظام باز پس بگیرند، اما این اف تنها به مبلغ‌های انتقال شده از تاجیکستان به خارج دخل دارد و مبلغ‌های فرستاده مهاجران از روسیه در تاجیکستان پرداخت نمی‌شود. روز 24 دکبر در چند بانک تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند آمادند مبلغ‌هایی را که به واسطه زلطه کرونا از تاجیکستان به خارج انتقال شدند باز پس بدهند. این چنین مبلغ‌هایی که طریق این نظام از یک ناحیه به ناحیه دیگر تاجیکستان فرستاده شدند برگردانند. اما به گفته مقامات بانک ملی و هم بانک‌های کشور، مبلغ‌های مهاجران که از روسیه به تاجیکستان به واسطه نظام زلطه کرونا انتقال شدند باز پس دادن نمی‌شوند. مهاجران به گفته مقامات مبلغ‌های خود را از روسیه باز پس بگیرند. اعلان عفو بانک ملی در حال صدا می‌دهد که ده‌ها شهروند تاجیکستان شکایت دارند پیش از فعال شدن مرکز پولگذرانی به واسطه نظام زلطه کرونا به کشور یا از داخل کشور به خارج پول فرستاده بودند و آن را باز پس گرفتن نمی‌توانند. مسئولین بانک‌های تاجیکستان تصدیق می‌کنند که پول زیادی از شهروندان در نظام زلطه کرونا درمانده است. بانک ملی تاجیکستان از 3 دکبر امسال مرکز یگانه پروسسینگ را فعال کرد که منبعد همه مبلغ‌ها به کشور تنها به واسطه این مرکز وارد می‌شوند. تا حال نظام‌های یونیستریم، کانتاکت و وستر یونیون با آن همراه شدند. نظام زلطه کرونا که در گذشته بیش از 80% پول مهاجران به واسطه آن انتقال می‌یافت، شرط‌های بانک ملی را هنوز نپذیرفته است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هنگام ملاقات با همتای روسش ولادیمیر پوتین مسئله عفو مهاجران غیر قانونی تاجیک در روسیه را بررسی کرده است. در این باره دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان روز 20 دکبر خبر داد و گفت که در ملاقات در این روز رفت تطبیق تدبیرها آید به حل مسئله های مهاجرت منتی، به خصوص مسئله اعلان عفو نوبتی مهاجران از جمله شهروندان تاجیکستان در روسیه محاکمه کرده شد. در این خبر گفته نشده است که عفو نوبتی کی و چگونه صورت می‌گیرد. روسیه سال 2017 به ده‌ها هزار شهروند تاجیکستان اجازه داد سندهایشان را قانونی کنند. ملاقات رهبران دو کشور در شهر سنت پترزبورگ و در حاشیه نشست غیر نوبتی سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل صورت گرفت. در روسیه بیش از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان کار و اقامت می‌کنند. تعداد زیادی از آنها غیر قانونی هستند. مقامات روسیه ادعا می‌کنند که شمار زیادی از آنها غیر قانونی کار و زندگی می‌کنند. حکومت تاجیکستان را پیوسته تنقید میکنند که برای حمایت از حقوق مهاجران به قدر کافی سعی و کوشش نمیکند و آنها را به حال خودشان گذاشته است. نرخ محصولات خوراکواری در 11 ماه سال روان بیش از 10% گران شده است. بنا به معلومات آژانس آمار تاجیکستان سال روان نرخ گوشت 22%، محصولات نانی 17%، شیر و محصولات شیری 3.3% و تخم تقریبا 2% گران شدند. در برابر افزایش استحصال محصولات خوراکبری نرخ آن نیز بالا می رود. نان و محصولات دیگر آردی بخشی مهمی غذای مردمی تاجیک می باشد و از همین خاطر به قول متخصصان حدود 50-70% کالری اهالی را تشکیل می دهد. این نشانداد یکی از بلندترین نشاندادها در جهان بوده است. از این رو بالاروی نرخ آرد و محصولات نانی به قابلیت خریداری ساکنان مستقیم ضربه می زند. در 11 ماه امسال طبق معلومات آمار حجم استحصال محصولات صنعت خوراکواری نزدیک 5 میلیارد تومانی یعنی معادل بیش از 500 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال گذشته 13% و یا 588 میلیون تومانی زیادتر است. و وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان به طرح تغییر و اضافه‌ها به قانون درباره ایپوتک رأی مثبت دادند. طبق شکل نو قانون من بعد مشتریانی که قرض ایپوتکی دسترس میکنند در حالت های اجرا نکردن عهده‌داری های خود در نزد بانک یا سر زدن دیگر بحث ها می توانند اموال به گرو گذاشته را بدون قرار دادگاه به فروش گذارند و بحث های مالی به میان آمده را حل کنند. دفتر مطبوعاتی بانک ملی میگوید فعلا شماره آنهایی را که قرض برای خرید منزل گرفتند روی دست ندارند، زیرا تا حال از تشکیلات قرضی چنین آمار پیشنهاد نشده است. این نهاد میگوید سال 2018 بانک های تاجیکستان با مبلغ بیش از 129 میلیون تومانی ایپوتک یا قرض مسکن دادند.
کیومرسی عطابود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیا اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه.
تیم اقتصادی حکومت تاجیکستان سال 2019 را با انتقاد تند پرزیدنت امامعلی رحمان از وضع اقتصاد کشور شروع کرد. روح الله حکیموف رئیس امانت بانک بنابر بازنگشتن قرض ها و خیرالله رحیموف برای به حالت بحرانی دچار کردن تاجیک ایر از تالار مجلس حکومت در تاریخ 21 ژانویه رانده شدند. کرسی این دو منصبدار دیر باز خالی نماند، اما آثار فعالیتشان در کار این دو اداره دولتی دوام یک سال از خود درک می‌داد. یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر از 4 ژانویه از پرواز ماند و کارمندانش را به رخصتی بی‌مزد فرستاد. و مدیر نوی شرکت تنها در نیمه سال دست داد که با شروع موسم حج هواپیمای شرکت را دوباره به هوا خزاند و پروازهای پیشینی تاجیک ایر را در برخی از سمت‌ها از جمله دوشنبه دهلی برقرار نماید. یک ضعف اقتصادی تاجیکستان که از زمان صاحب استقلال شدن به همراه گرفت این است که میزان وارداتش از صادرات به مراتب بیشتر است. بنابر معلومات آژانسی آمار، تاجیکستان در 11 ماه سال 2019 نزدیک به 3 میلیارد دلار از خارج مال وارد کرده، با مبلغ همگی بیشتر از 1 میلیارد دلار مال صادر کرده است. چون واردات از صادرات به مراتب بیشتر است، کشور با کمبود اسعار خارجی خصوصا دلار آمریکایی دائم روبرو است. ماه می کمبود اسعار خارجی به اوج خود رسید. بانک ها فروش دلار را تا به 200 دلار به دست یک نفر محدود کردند. 15 می نرخ 100 دلار آمریکایی در بازار غیر رسمی از مرز 1000 سومانی بیشتر شد، در حالی که قرب رسمی 100 دلار 944 سومانی معین شده بود. تنها پایان ماه آگوست زیر فشار بازار غیر رسمی بانک ملی مجبور شد قرب سومانی را تا 9 سومانی و 70 درهم پایان برد. ماه سپتامبر در تاجیکستان چرخه دوم نیروگاه راغون که ساختمانش سالها باز ادامه داشت به کار درآورده شد. رئیس جمهور امام علی رحمان روز 9 سپتامبر با پخش توگمه چرخه دوم نیروگاه را که 120 مگاوات برق استحصال میکند با خطهای برق جمهوری وصل کرد. مقامات میگویند با فعال شدن چرخه دوم نیروگاه راغون تاجیکستان میتواند صادرات برق را به خارج زیاد کند. ساکنان امیدوارند که با به کار درآمدن دو چرخه راغون محدودیت انتقال نیروی برق در فصل زمستان از بین می رود. توسعه طلبی چین و شرکت هایش در سال 2019 نیز ادامه داشت. روز 1 اکتبر مجلس نمایندگان طرح سازشنامه حکومت با شرکت چینی که صاحب کان نقره یکچلوه در ولایت مختار کوهستان بدخشان شد جانبداری کرد. اقدام وکیلان در شبکه های اجتماعی اکثرا واکنشی منفی کاربران را به وجود آورد و اکثریت می پرسیدند که چرا یک کان با پررگی به اختیار شرکت چین سپرده شد. مقامات حکومت ولایت بدخشان در جواب به این واکنش ها و نگرانی ها گفتند که کان به شرکت چینی هدیه کرده و یا فروخته نشده است و این یک راه جلب سرمایه خارجی به کشور است. شرکت های چینی عین زمان اکثریت کان های طلا، نقره و دیگر متال های گرانبهای تاجیکستان را در اختیار دارند. عین زمان کان طلای پاکرود در وحدت و دوآبه شرقی و کمرغ بالا در عین به پورگی به دست شرکت های چین گذاشتند. کان بزرگ طلای زرافشان در پنجکند را نیز شرکت مشترک تاجیکستان و چین استخراج میکند. چین همچنان بزرگترین قرض دهنده تاجیکستان است. تاجیکستان از این همسایه کشور شرقی اش نزدیک به 1.5 میلیارد دلار قرض دار است. سیوم دکبر بانک ملی تاجیکستان شیوه های قبلی ارسال پول را به کشور منع کرده، مرکز یگانه پروسسینگی را که منبع تنها توسط آن به کشور پول وارد می شود فعال کرد. بجز از دو شبکه روسی یونستریم و کانتاکت، شرکت های دیگر انتقال پول به این مرکز هنوز نپیوستند. تا این مدت بیش از 80% انتقال پول به کشور توسط شبکه زلاتای کرونا صورت می گرفت و از کار ماندن این شبکه باعث سرسانی مهاجران کره شد که نتوانستند در این مدت به خانواده هایشان پول فرستند. بانک ملی در شرح ضرورت تاسیس این مرکز میگوید برای استواری نظام مالیوی کشور است. سوال ها درباره کار این مرکز زیاد است، ولی مقامات به پرسش های چالش برانگیز جواب نمیدهند، از جمله درباره آن که مرکز نو غمخوری به مردم است و یا آرزوی درآمد و یا باز تقسیم بازار. بنابر حساب های سازمان های بین المللی، درآمدی هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب مهاجران کاری است. مهاجران کاری در 9 ماه سال روان تنها از روسیه به کشور بیش از 1,941,000,000 دلار فرستادند. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. ماه قبل بیش از 400 مهاجر تاجیکی مقیم شهر سن پترزبورگ روسیه ادعا کرده بودند که به دام اهرام فریب یک هموطنشان افتیدند و از 8 تا 10 میلیون روبل روسی زیان دیدند. به گفته مهاجران تاجیک، محمود عبدالرحمنوف، جوان 29 ساله زاده شهر وحدت تاجیکستان، در شهر سن پترزبورگ با بیش از 400 نفر چیپته ظاهرا قلبکی هواپیما فروخته است. آن زمان نظر خود عبدالرحمنوف به ما دسترس نبود. روز 24 دکبر محمود عبدالرحمنوف به دفتر رادیوی آزادی در شهر دوشنبه آمده، اظهار داشت که خود به دام فریب دیگران افتاده به کسی بلیت های قلبکی نفروخته است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
محمود عبدالرحمنوف ساکن 29 ساله شهر وحدت میگوید ادعای مهاجران درباره فریبکاری او اساس ندارد و گناهکار اساسی فرد با نام مشرف میباشد، ادعایی که خودی مشرف مومینوف آن را به اساس میداند. عبدالرحمنوف گفت او در قهوه‌خانه این نفر همچون مامور کار میکرد و با خواهش مشرف رفته چپته میخرید.
او با من پیشنهاد نمود که با فروختن بلیت ها مشغول میشویم و در بعض با خود مکان را همچون اجاره گرفته در آنجا به مثل اویاکاستا آن جا میشیشت از مردم
چیپت
مشرف در آنجا میشیشت از مردم رسم های پاسپورت هایشون رو براسم گرفته و مبلغ های پولی هاشون رو گرفته بیگاه به کافه می اومد. بیگاه وقتی به کافه می اومد بعد به من نگریسته میگفت چشم من نمیبیند، روی خط کن در اینجا نویس. در روی خط من می نویستم و از این کدام شخصانی که مقصد سنه های رفتنشون نزدیک است مبلغ معینی به من میداد، من از این مبلغ معین رفته از صدا و یا 28 رفته از اویاکاستا رفته من چیپته خریداری می نمودم.
اما اشرف مومنوف مهاجر تاجیک این همه را رد کرده میگوید از فریبکاری عبدالرحمنوف برعکس او بیش از 2 میلیون روبل زیان دیده است. مومنوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت اکنون می شنود که محمود عبدالرحمنوف در تاجیکستان است، چون بعد ناپدید شدنش از سن پترزبورگ درباره او خبر نداشتند. مومنوف افزود
من یک خودم نه اینجا میلیون کسات این فریب کرده رفتگی بم دو صاحب مال بستگی همین کار همین در کجا درست آمده یکا.
شکایت مهاجران تاجیک دو هفته قبل زمان صدا داد که گفتند محمود عبدالرحمنوف از روسیه فرار کرده است. عبدالرحمنوف تصدیق میکند که روز 9 دکبر روسیه را ترک کرد، ولی به گفته خودش او از تهدیدهای مشرف مومنوف که گفته است باید 2 میلیون روبل پیدا کرده بیارد از روسیه فرار کرد. با سوال رادیوی آزادی که بعد گویا تهدید شدن از سوی مشرف چرا به کنسولگری تاجیکستان در شهر سن پترزبورگ مراجعه نکرد، پاسخ داد که از مراجعه من یگان فایده نبود. محمود عبدالرحمنوف حالا در تاجیکستان است و میگوید به مقامات انتظامی از جمله وزارت امور داخلی و دادستانی کل مراجعه کرده است تا حقیقت را روی آب برآورند. بعد از نشر خبر آنکه محمود عبدالرحمنوف به دفتر رادیوی آزادی آمده است، ده ها مهاجر دوباره برای آزادی تماس گرفته، گفتند آمادن به تاجیکستان رفته گناهکار بودن عبدالرحمنوف را ثابت کنند. محمود عبدالرحمنوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت او مثل اهل دین عبداللهی و بهرام خورشیدوف میانه‌رو بود. سه نفر از میانه‌روان که به گفتهشان از خلافکاری عبدالرحمنوف از 700 تا 2 میلیون روبل روسی ضرر دیدند، گفتند ادعای محمود عبدالرحمنوف دروغ محض است و قلابه خود را به دوش دیگران گذاشتن. او مقاله دوز صاحب گاو را بسته است را به یاد می‌آورد. هنوز هیچ دادگاه یا مقامات تفتیشاتی دست داشتن عبدالرحمنوف را در فروش چیپته‌های قلبکی تصدیق نکرده است. شهروندانی که میگویند زیان دیدن به پلیس شهر سن پترزبورگ و کنسولگری ژنرالی تاجیکستان در این شهر عرض کردند. مقامات میگویند عرض شهروندان را تحقیق خواهند کرد. نرخ بلیط هواپیما از روسیه به تاجیکستان و برعکس نظر به دیگر کشورها گران‌تر است و از این رو مهاجران همیشه در پی جستجوی بلیط ارزان هستند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. این نشر آخرین برنامه ما در سال 2019 بود و تا نشرهای بعدی در سال 2020 خداحافظی هر یکی شما.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
موسم ورزشی سال 2019 به پایان رسید. برخی از ورزشکاران تاجیک در این موسم در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی به یک سلسله دستاوردها مشرف شدند. و حالا با همکارم امریدین عالیموف درباره چندی از کامیابی های ورزشکاران تاجیک گزارش می دهیم. دستاوردی بزرگی ورزشی سال به مشتزنی تاجیک بهادر عثمانوف مربوط است.
بهادر عثمانوف مشتزنی معروف تاجیک در قهرمانی بوکس آسیا در شهر بانکوک تایلند با عنوان قهرمانی دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت. بهادر در رقابت‌ها در وزن زیر 64 کیلو بعد از 3 پیروزی به فینال برآمد. او در قوا آزمایی نهایی با عبد الکسبه از اردن دست بالا شد. زمینان بهادر عثمانوف در تاریخ بوکس تاجیک چهارمین مشتزن است که با گرفتن عنوان قهرمان آسیا مشرف شده است.
احساس من خیلی زیاد میباشد. من دیدستم خیلی دستگیری است. تیاری ساز بود. از پیش نه چمپیون میر است. تیاری میبینیم مشقای دست جمعی بیشتر میشود. کوشش میکنیم که رنگ خیلی دلچسب رنگ یا پی موضوع ما هم خیلی چمپیون المپیاد چمپیون میشود.
بهادر عثمانوف 22 ساله که ختم کرده دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان است، اینچنین امسال در مسابقه های بین المللی سه نشان طلا، یک نقره و یک برنج به دست آورده است. باید گفت که برای مشتزن های آسیا مسابقه لیسانسیونی یا انتخابی جهت دریافت راحت ها با بازی های تابستانه المپی سال 2020 ماه فوریه سال آینده در چین دایر میگردد.
معروف ترین ورزشگری تاجیک دلشاد نظرف که در همه فهرست ها صدر نشین بود، سال 2019 با مشکل مواجه شد. گرس انداز مشهور در قهرمانی آسیا در شهر دوحه قطر صاحب مدال طلا گردید. قرار بود دلشاد در قهرمانی جهان اشتراک کند، اما با گمان استفاده دوپینگ یا مواد منع شده او از حق شرکت در این مسابقه مهم جهانی محروم گشت.
سازمان مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک 24 سپتامبر نام دلشاد نظروف را بروی خط ورزشگران شامل کرد که با گمان استفاده دوپینگ موقتا از اشتراک در مسابقه ها محروم شدند. دلشاد نظروف قهرمان المپیاد سال 2016 در یک اظهارات خود روز 4 اکتبر در صفحه فیسبوکیش اتهام استعمال دوپینگ را تحقیرآمیز عنوان کرده است. او نوشته است که آماده همکاری با سازمان مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک و فدراسیون بین المللی ورزش سبک است تا ثابت کند که هیچ گاه دوپینگ استعمال نکرده است.
پهلوان جوان تاجیک سامان محمدبکوف سال 2019 در تاریخ ورزش تاجیک صحیفه نو باز کرد. او نخستین قهرمان جهان از تاجیکستان آید به جودا میان جوانان تا 21 ساله گردید.
این پهلوانی تاجیک در وزنی تا 73 کیلو غالب شد. او در فینال گیورگی البکیف را از روسیه شکست داد. کارشناسان و متخصصان صحا با توجه به نتیجه هایی که سامان محمد بکوف در سبقت های جهانی داشت از او مدالی طلا را انتظار داشتند. محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی دسته منتخب جودوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
البته این در تاریخ جمهوری تاجیکستان نخستین مدال چمپیونات جهان است از بین جوانان، خیلی که شوید هستید، خوشحالی مخلصا و مردم و عموان همه جمعه کلور ندارد. ما باوری داریم که در مسابقات کلان سالا نیز نتیجه های خوب را امیدواریم که سامان محمد بکوف به دست میارد.
سامان محمد بکوف ورزشگری تاجیک مقیم روسیه فعلا در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیانش ارگش و فاتح محمد بکوف ها تمرین میکند. او همیشه در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی میکند و امسال همچنین در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلام در شهر اوساکا ژاپن برنده مدالی برنجی شد. سامان محمد بکوف میگوید همکنون یگانه هدف او و مربیانش به دست آوردن راحت با بازی های المپی سال 2020 در توکیو میباشد.
ما فخر میکنم که بیرق تاجیکستان در چمپیونات جهان برداشتم. ما انشاءالله میفرم که در المپیک گیری بگیریم در توکیو 2020.
در موسم ورزشی سال 2019 برخی از دختران تاجیک نیز در مسابقات بین المللی موفق شدند. شطرنج بازی نوراز سابرینا ابرورووا در بازی های پنجم جهانی نورسانی هموطن در خانتی‌مانسیسک روسیه مدال طلا به دست آورد. او در مسابقه شاهمات میانی دختران در 11 بازی 10.5 امتیاز گرفته غالب شد.
11 رقیب داشتم، از همه رقیبی سخت‌ترین من این آمان و امیده می باشد از شهر تاشکنت جمهوری ازبکستان. او چند کراته چمپیون جهان می باشد. من با او مساوی بازی کردم. من خیلی خرسند هستم که جای اول را اشغال کردم.
سابرینا ابرورووا خواننده صنف ششم لیسه رقم 55 شهر دوشنبه می باشد. سابرینا در آیله شطرنج باز به دنیا آمده است و اهل خانواده‌شان از بازی شطرنج آگاهی دارند. استاد اولین سابرینا پدرش رستم ابرورووا می باشد. با گفته او، سابرینا در تاریخ شاهمات تاجیکستان اولین نورس است که در مسابقه سطح جهانی مقام اول را کسب کرده است.
وقتی که ما با اویلامون در داخل اویلام مسابقه تشکیل میکردیم، شاهمات را بازی میکردیم، فرزند دارم در یکم سین میخوند، من میدیدم که او توجه زیاد به شاهمات دارد و با خود یک مقصد گذاشتم که با سابرینا ششته اوید به شاهمات یک تمرین کنم و او را بسنجم.
سابرینا ابرورووا همچنین امسال در قهرمانی آسیای غربی میانی نورسان زیر 14 ساله در شهر دهلی هندوستان اوید با رپید و شاهمات معمولی دو مدال نقره به دست آورده است.
منتخب نورسان تا 17 ساله فوتبالی تاجیکستان از کشورهای سابق شوروی یگانه دسته بود که سال 2019 در قهرمانی جهان در برزیلیا شرکت داشت.
فوتبالبازان نورس تاجیک با راهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف در گروه یه با دسته های منتخب نورسان اسپانیا، ارجنتینا و کامرون رقابت کردند. منتخب نورسان تاجیکستان در بازی اول خود بر منتخب نورسان کامرون قهرمان افریقا با حساب 1-0 غالب آمد. ولی فوتبالبازان نورس تاجیک دو بازی دیگری سبقت گروهی را با دسته های اسپانیا و ارجنتینا باختند. منتخب نورسان تاجیکستان که در گروه یه با 3 امتیاز در جای سوم قرار داشت از حق شرکت در دور 8 نهایی محروم شد.
همین طریق سال 2019 برای ورزشکاران تاجیک سال امتحان جدی بود. آنها برای دریافت راحت ها به المپیاده سال 2020 تلاش کردند ولی نتوانستند راحت به دست بیارند. از آغاز سال نو ورزشکاران تاجیک برای دریافت راحت به بازی های تابستانه المپی در توکیو مبارزه خواهند برد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. انجمن خبرنگاران رشته ورزش تاجیکستان 10 ورزشکار بهترین را در سال 2019 معین کرد. بر اساس نظرخواهی خبرنگاران ورزشی در رویخط 10 گانه بهترین ها مشتزنی شناخته بهادر عثمانوف صدرنشین است. او امسال برنده مدال طلای قهرمانی آسیا در تایلند گردیده، اینچنین در مسابقات بین المللی 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 نشانی برنجی به دست آورد. گرزانداز مشهور دلشاد نظرف که امسال در قطر برنده مدال طلای قهرمانی آسیا گردید، در روی خط دوم است. پهلوان معروف کامرانشاه استوپیریان برنده مدال نقره قهرمانی آسیا در امارات متحده عربی و جایزه داری برنجی گران پری اوید با جودو در انتالیا در فهرست بهترین ها در مقام سوم قرار دارد. به ده گانه بهترین ها اینچنین تیمور رحیموف برنده مدال نقره قهرمانی آسیا اوید با جودو و جایزه داری برنجی گران پری در مراکش، سامان محمد بیکف برنده مدال طلای قهرمانی جهان میانی جوانان تا 21 ساله اوید با جودو در مراکش و جایزه داری برنجی گراند سلم در اوساکا، شهریار دامینوف برنده مدال های نقره و برنجی قهرمانی آسیا در چین اوید با قایقرانی در کنوئه، بهروز خواجه‌زاده برنده مدال برنجی گراند سلم اوید با جودو در یکاترینبورگ و مدال نقره گراند پری در تاشکند، خوشقدم خسروف برنده مدال های برنجی قهرمانی جهان در کره جنوبی و سوپر جام جهان در مسکو اوید با سامبو، دلیر رضازاده برنده مدال نقره قهرمانی آسیا اوید با گوشتی یونانی و رومی میان جوانان تا 23 ساله در مغولستان، و شطرنج باز سابرینا ابرورو برنده مدال طلای بازی های جهانی نورسان هموطن در خانتی‌مانسیسک روسیه و صاحب دو مدال نقره قهرمانی آسیای غربی میان دختران در هندوستان داخلند. با 42 ورزشکاری تاجیک برای دست آوردها در موسم سال 2019 در مسابقه های بین المللی جایزه های پولی داده شد. مراسم جایزه سپاری روز 24 دکبر در کاخ سروش شهر دوشنبه برگزار گردید. مقامات گفتند پول جایزه ها از فوند ذخیروی پرزیدنت تاجیکستان جدا شده است و 911250 سومانی را تشکیل می دهد. بدلشت نظرف قهرمانی آسیا اوید با گرزاندازی و بهادر عثمانوف قهرمانی آسیا اوید با بوکس جایزه مالی به مبلغ 75000 سومانی تقدیم گردید. در مراسم جایزه سپاری با کامرانشاه استوپیریان و تیمور رحیموف برندگان مدال نقره قهرمانی آسیا اوید با جودو، شهریار دامینوف برنده مدال نقره قهرمانی آسیا اوید با قایقرانی در کنوئه، و سامان محمد بیکف قهرمان جهان اوید با جودو میان جوانان جایزه مالی به مبلغ 50000 سومانی سپرده شد. اینچنین دامینوف همچون برنده مدال برنجی قهرمانی آسیا 25000 سومانی گرفت. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آرزو یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان رو بالا بردارم و راحت و بازی المپیک.
شماره زیادی پیشنهاد شدگان را ورزشکاران جوان تشکیل می دادند که در مسابقه های بزرگ بین المللی میان نورسان و جوانان با مدال ها سرفراز گشتند. آنها با جایزه های مالی به مبلغ از 3750 تا 3000 سومانی قدردانی شدند. علیشر جلیلوف نیم حمایتگر باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه و دسته منتخب ملی تاجیکستان که بهترین بازیگر سال اعتراف شد، با جایزه فدراسیون فوتبال تاجیکستان سرفراز گردید. علیشر جلیلوف 26 ساله از ماه ژانویه امسال در دسته استقلال دوشنبه بازی میکند. او در هیئت استقلال با عنوان قهرمان تاجیکستان مشرف شده، همچنین با مدال طلای جام تاجیکستان سرفراز گردید. علیشر ماه ایول سال روان حقوقی در دسته منتخب تاجیکستان بازی کردن را پیدا کرد و در تیم ملی کشور در 5 بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 شرکت ورزید. علیشر جلیلوف میگوید:
هر یک فوتبال باز می خواهد که در هیئت دسته منتخب کشورش بازی کند. از آن خوشحالم که آرزوی من جامعه عمل پوشید.
بجز از دسته استقلال، من این سال در هیئت تیم ملی تاجیکستان که وطن من است بازی کردم و این برایم مایه افتخار است.
مراسم سپردن جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان از روی نتیجه گیری موسم سال 2019 در مجمع کاخ سروش دایر شد. به بهترین بازیگران و مربیان لیگ عالی، لیگ اول، لیگ نورسان، لیگ زنان، لیگ فوتزال کسبی و مسابقه سابقه داران جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان سپرده شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه شما هواداران ورزش را با فرارسی سال نو میلادی تبریک گفته برایتان تنسیتی و خانوادگی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
یاد روی تو دارم عشق من. رادیوی